Jovi.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا ولا تحملنا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
اللهم
همراه شماییم با برنامه شما و رادیو قرآن، معرفی تازه های رادیو قرآن، اعلام جدول پخش برنامه ها، معرفی پشت صحنه برنامه ها و گفتگو با مدیران و برنامه سازان. پل ارتباطی ما با شما سامانه تلفن گویا 278-60-100 و سامانه پیامکی 30100.
قسمتایی که خونده میشه تو رادیو قرآن که از طریق تلویزیون ما پیگیری میکنیم.
من میخواستم از معلم قرآنم تشکر کنم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
یکی از شنوندگان پرپاکست رادیو
قرآن. شما و رادیو قرآن، شنبه ها ساعت 17:30، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
مع القرآن احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام.
مسیر، روایتی از رشته علوم قرآن و حدیث.
بعد از قبولی در کنکور سراسری، روزی که برای انتخاب رشته به دفترچه راهنمایی انتخاب رشته مراجعه کردم، چشمم به برخی از رشته ها به عنوان الهیات و معارف اسلامی افتاد که در شاخه رشته علوم قرآن و حدیث دانشجو میپذیرفتند. هرچند که رشته تحصیلی می چیز دیگه ای بود، اما از همونجا مشتاق بودم که با این رشته بیشتر آشنا بشم. چند سالی گذشت تا اینکه امروز فرصتی دست داد که بتونم با این رشته کمی بیشتر آشنا بشم. به همین خاطر بعد از مشورت با یکی از دوستام و کمی جستجو در فضای مجازی، تصمیم گرفتم به دانشکده الهیات و معارف اسلامی برم و با اساتید و کارکنان اونجا در این باره صحبت کنم. خب، من باید خودم به ایستگاه مترو شهید آیت الله مفتح میرسوندم.
شهید مفتح.
خب، من رسیدم به تقاطع شهید آیت الله مطهری و شهید آیت الله مفتح و روبروی من سردر آبی رنگ دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی رو میبینم. وارد دانشکده میخوام بشم و بپرسم از اساتید ارجمندی که در این دانشکده حضور دارن تا ببینیم که رشته علوم قرآن و حدیث از چه سالی شروع به کار کرده، تأسیس شده و فعالیت‌های خودش رو ادامه داده. خب، پله ها رو میرم بالا و چشم خورد به یک کاشیکاری فوق‌العاده زیبا که متبرک شده به آیه 33 سوره احزاب. برم به سمت اداره آموزش. سلام. صبحتون بخیر. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. راجع به رشته علوم قرآن و حدیث اگر ممکنه خودتون وقت دارید منو راهنمایی کنید.
تاریخچه
تأسیسش.
بهتره با گروه صحبت کنید.
گروه کجا باید بریم؟
گروه طبقه 4 اساتید علوم قرآن هستن.
طبقه 4. خیلی متشکرم. روز خوبی داشته باشید. ممنون. متشکرم. خب، من به گفته یکی از کارمندای دانشکده میخوام برم به طبقه 4 و با یکی از اساتید صحبت کنم و راجع به تاریخچه رشته علوم قرآن و حدیث بیشتر بپرسم و اطلاعات ارائه بدیم. برای تحقیق بیشتر خودم رو به طبقه چهارم رسوندم. راهروی باریک با درهای زیاد که در کنار هر در نام اساتید نوشته شده. امیدوار بودم که در این راهروهای باریک بتونم اطلاعات مهمی رو در مورد اون چی که به دنبالش بودم پیدا کنم. خب رسیدم به اتاق آقای دکتر معارف. نام دکتر مجید معارف کنار درب یکی از اتاقا توجه منو به خودش جلب کرد. نام این استاد بزرگوار از رادیو قرآن زیاد شنیده بودم. نزدشون رفتم و راجع به تاریخچه رشته علوم قرآنی از ایشون سوال کردم.
ببینید، تا جایی که مطالعات من نشون میده، قبل از پیروزی انقلاب در بعضی از دانشگاه‌ها خب جسته و گریخته مطالعاتی در باب رشته علوم قرآن و حدیث صورت میپذیره و چه بسا برنامه هایی هم شروع میشه به نوشتن، ولی به طور مشخص من لااقل خاطره ای ندارم که این رشته اجرا شده باشه در دانشگاهی از دانشگاه های ایران، بلکه تا جایی که مشخصا در ذهنم هست یه رشته ای بوده به نام فرهنگ عربی، فرهنگ قرآنی، در همین دانشکده الهیات دانشگاه تهران چنین رشته ای دائر بود با نام فرهنگ عربی، فرهنگ قرآنی، که حالا یه بخشش ارائه درس های مربوط به ادبیات عرب بوده و یه بخشش هم درس های مربوط به قرآن، مثلا تاریخ قرآن، شناخت قرآن، علوم قرآنی و دیگه حالا ماده‌ای به نام حدیث جزء این رشته نبوده. ولی مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی و حدود شاید یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دیگه رشته‌ای به نام علوم قرآن و حدیث شکل میگیره، شخصیت پیدا میکنه و برنامهش نوشته میشه و به گمان من اول این رشته در مقطع ارشد نوشته میشه، برنامه نویسیش میشه و در دانشگاهی به نام دانشگاه تربیت مدرس که در آغاز افتتاح این دانشگاه اسمش مدرسه تربیت مدرس بود و نه دانشگاه، دیگه اقدام میکنن به نشر آگهی برای پذیرش دانشجو و من و چند نفر از در حقیقت همکاران فعلیم که جزء به اصطلاح همدرس های اون زمان من بودن، نخستین افرادی بودیم که در کنکوری که در سال 1361 برگزار شد به اصطلاح دانشجویان پذیرفته شده این مدرسه یا دانشگاه فعلی تربیت مدرس بودیم. خیر و تبتسم الثغور، خیر و تنشرح الصدور، خیر و یشرق کل نور من خیر اهل المشرق فی صحبت القرآن، خیر نحیاه کی نحیا بخیر و لنا من الاسماء خیر و علی المسمى نفتقی نور نرى بسنائه نبع نغاث بمائه ونفيد من افيائه نمضي بدرب شيقي.
درباره نخستین کسی که رشته علوم قرآنی رو تأسیس کرد از استاد مجید معارف سوال کردم.
بلا تردید جناب آقای دکتر حجتی در این تبدیل رشته به رشته علوم قرآن و حدیث سهم انکار ناپذیر دارند، یا شاید بتونیم بگیم تنها بانی و مؤسس هستند که رشته رو در حقیقت تعریف کردن، درسهاش رو تعریف کردن.
تعیین کردن، برای درس ها سرفصل نگاری کردن، تعیین منبع کردن. منصفانه بخوایم صحبت بکنیم، آقای دکتر حجتی نقش بیبدیلی دارن، مخصوصا در اینکه این رشته در محافل دانشگاهی بتونه مطرح بشه، دانشجو بگیره، بعد البته به تدریج منابعی برای درس‌های رشته نوشته بشه. حالا هم خودشون بعضی از کتاب‌ها رو نوشتن، هم امثال ما رو تشویق کردن.
مشتاق شدم که خودم شخصا با استاد محمد باقر حجتی وارد گفتگو بشم. به همین منظور با آقای دکتر به عنوان نخستین مؤسس رشته علوم قرآنی تماس تلفنی گرفتم.
الو.
آقای دکتر سلام.
الو ممنون.
حالتون خوبه؟ سلامتید؟
خوبم.
زنده باشید. آقای دکتر حجتی، من شاهچراغ هستم، پژوهشگر. می‌خواستم بپرسم که شما شرایطش رو دارید راجع به رشته علوم قرآنی بر من بیشتر توضیح بدید، تاریخچه این رشته رو برام در موردش صحبت کنید.
من مریضم.
خدا ان شاءالله سلامتی بده آقای دکتر. انشاءالله که سلامت باشید. من براتون دعا میکنم حالتون خوب بشه، سریعتر بهبودیتون رو به دست بیارید. متشکر، خدا نگهدارتون. خب متاسفانه استاد حجتی به دلیل کسالتشون نتونستم با من راجع به تاریخچه رشته علوم قرآن و حدیث صحبت کنند. و اما نظر آقای دکتر محمد رضا شاهرودی، مدیر گروه علوم قرآن و حدیث، درباره اقدامات آقای دکتر حجتی در رشد و توسعه رشته علوم قرآنی.
این واحدهای درسی که الان ما داریم، این دروس مرسومی که در حوزه قرآن و حدیث اکنون در کشور ما هست، اون زمان به این شیوه نبوده و افرادی خودشون میبایست در خودشون این رشته را تأمین میکردن و تحصیلات لازم رو میکردن. خب کتاب ها بوده، کتاب های در حوزه تاریخ قرآن بوده، در حوزه علوم قرآن بوده، در علوم حدیث بوده، ولی با این عناوین امروزی این درس ها نبود. آقای حجتی این هنر رو داشتن که هم خودشون در این زمین ها رشد کافی بکنن و هم دیگران رو دستگیری بکنن و رشد بدن، که الحق الان یک طیف گسترده ای از دانش آموختگان این رشته وجود دارند.
در این مابین کنجکاو شدم که ببینم پژوهشی در مورد شکلگیری رشته علوم قرآنی تدوین شده و شکل گرفته یا خیر. به همین خاطر به کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی سری زدم. درست در بین ساختمان‌های شماره 1 و 2 سردر کتابخانه نگاهمو جلب کرد. خب من الان حوالی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی هستم. میخوام وارد بشم و از مسئول محترم بپرسم که پژوهش یا تألیفی دارن راجع به تاریخچه ی رشته علوم قرآن و حدیث که بتونم بیشتر اطلاعات بدن راجع به این رشته.
الله
سلام، صبح بخیر، حالتون خوبه؟ زنده باشه. حالا راجع به رشته علوم قرآن و حدیث میخوام اطلاعات بیشتری کسب کنم.
خب
پژوهشی یا مثلا مقاله، کتاب، تألیفی نداری در اختیار من بذارید؟
کار پژوهشی که اونطور باشه نه، که بخواد تاریخچه علوم قرآن و چیزا باشه شاید من نمیدونم، شاید تو مثلا مقاله های مجله های قدیمی باشه، اما خب من اونجایی که میگم ما مجله همون دیگه الان در دسته سمی جاش هنوز تعیین نشده، حالا شاید چند ماه دیگه بخوام یه جایی براش پیدا کنم که بذاریم. فعلا نه، چیزی نداریم یا ما ثبت نکردیم، چون مجله همون پرزنت نکردیم که حالا ریسرچ بندی هم کنیم، حالا مثلا بتونی مثلا سرچ کنی پیدا کنی، اینطور ما نداریم. حالا باز هم با میگم با یکی از دکتر پهلوان یا که قدیمی علوم قرآن هستن شما صحبت کنید، شاید مثلا یه چیزی معرفی کنه، یه کتابی معرفی کنه.
البته همین سوال رو از آقای دکتر مجید معارف هم پرسیدم که آیا تألیف یا پژوهشی در مورد تاریخچه و معرفی رشته علوم قرآنی شکل گرفته، که ایشون اینطور به این پاسخ دادند.
سال گذشته یک طرح تحقیقاتی به وسیله سرکار خانم دکتر مریم عبادی صورت پذیرفت که حالا دست بر قضا بنده ناظر این طرح بودم، یعنی یک چیزی فراتر از داوری، چون این طرح با نظارت من انجام شد و در تمام مراحلش من با خانم دکتر قبادی در تماس بودم، اطلاعاتی میداد، نتیجه تحقیقاتشون رو میخوندم و هر جا که احساس میکردم که نواقصی داره نیاز به تذکری داده میدادم و ایشون هم با سعه صدر میپذیرفت، چون اتفاقا خانم دکتر مریم قبادی خود ایشونم جزء تاریخچه همین رشته هستند در دانشگاه تربیت مدرس.
نام خانم دکتر مریم قبادی در کلام استاد معارف سبب شد تا نام خانم قبادی رو در فضای مجازی جستجو کنم. ایشون هم عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستم و در برنامه کاری خودم ملاقات با خانم دکتر و پرسش بیشتر از دستاورد تحقیقشون رو در محل پژوهشگاه علوم انسانی قرار دادم. در ادامه تحقیقم راجع به تاریخچه رشته علوم قرآنی مقاله‌ای رو به دست آوردم که یکی از اساتید رشته الهیات به نام آقای احمد پاکتچی اونو نوشته بودن و در مجله پیام صادق هم به چاپ رسیده بود. عنوان مقاله این بود: جایگاه علوم قرآنی و حدیث در نظام دانشگاهی ایران. بعد از مطالعه مقاله استاد پاکتچی اطلاعات خوبی پیرامون رشد و ظهور رشته‌های علوم قرآنی به دست آوردم. نویسنده به سه نسل از دوره‌های تاریخی اشاره کرده بودند که در هر نسل اتفاقات و رویدادهای خوبی در جهت رشد و شکوفایی موضوعات علوم قرآنی در کشورمون، چه در قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از انقلاب اسلامی، رخ داده بود. در یه بخش از مقاله خوندم که نسل اول نظام دانشگاهی به دنبال این بوده که اطلاعات دینی مردم را از اطلاعات شنیداری به اطلاعات مکتوب و نوشتاری تبدیل کنه. در نسل اول تنها کاری که در زمینه قرآن شناسی تدوین شد کتاب سیر تحول در قرآن از مرحوم مهندس بازرگان هست که اولین چاپ اون در سال 1345 هجری شمسی صورت گرفت. و اما نسل دوم، نسل زمینه ساز انقلاب، نسل بسیار پر اهمیتیه که از اهمیت اون همین بس که شخصیتی همانند شهید مطهری از شخصیت‌های بسیار فعال در این نسل بوده. و اما نسل بعد از انقلاب، یعنی نسل سوم، اوج فعالیت خود رو در دهه‌های 1360 تا 1370 داشتند. در این دوره طبیعیه که قرآن کریم به عنوان منشور انقلاب اسلامی و منشور جمهوری اسلامی در رأس اهمیت قرار گرفته.
و معجزت الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا و معجزت
نام شهید مطهری رو در ضمن مقاله استاد پاکتچی بردم. اتفاقا وقتی در حال رفتن به ساختمان دیگه دانشکده الهیات و معارف اسلامی بودم، به طور اتفاقی استاد علی مطهری فرزند شهید مطهری رو ملاقات کردم و ازشون خواهش کردم که خاطره کوتاه از پدرشون در مورد قرآن برام نقل کنند.
اولا ایشون همیشه قبل از خواب تقریبا 10 دقیقه اول قرآن میخوندن و بعد میخوابیدن، یعنی برنامه همیشگیشون بود و به ما هم توصیه میکردن که حتما قرآن بخون، حتی توصیه کردن که سعی کن همیشه بعد از نماز صبح یه 5 دقیقه یک حزب از قرآن رو بخونی و ثوابش رو به روح پیغمبر اکرم نثار بکنی که مایه برکت در عمره. و در کتاب‌هایشون هم که اون انسشون با قرآن کاملا روشن، تفاسیری دارن، 14 جلد کتاب آشنایی با قرآن این همه تفسیرهای ایشون هست که اینها توجه و علاقه به قرآن کاملا مشهوده.
متشکرم استاد. جلسه دفاعی هم دارید، مصدی شما نمیشیم. خدا نگهدار. خب این بود نتیجه تحقیق من در مورد تاریخچه رشته علوم قرآنی و من باز هم مشتاق‌تر شدم تا با جزئیات این رشته بیشتر آشنا بشم و در گفتگو و تحقیق بعدیم باز هم بیشتر راجع به دستاوردها پیرامون رشته علوم قرآنی صحبت خواهم کرد.
بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله مجتهدی.
امام نهم فرمودن لابد و للمؤمن من ثلاث خصال. مؤمن با سه خصلت داشته باشه. اول توفیق من الله. پولدارای هستن چه توفیق دارن بیمارستان بسازن، مدرسه با آموزش پرورش بدن، نمیدونم مسجد بسازن، حوزه علمیه بسازن. اینا توفیق، هر کسی توفیق رفیقی است که برکت ندهن. پس اول چی شد؟ توفیق من الله. بعد توفیق دارن، کربلا مشرف میشن، مشهد مشرف میشن، مکه مشرف میشن، به فقرا کمک میکنن. خب اینا توفیقه. بعضی هم نه، ثروت داره اما توفیقی که یه نیم کیلو گوش بخره بدبخت بده خونه بغلی که بیچاره شب گوش نداره بخره، نداری توفیق. بخواید از خدا، خدا بهتون توفیق بده. وجوهات میده، کار خیر میکنه، مسجد میزن. بعضی ها نه، همین پولا رو هم میذارن برای برسه. برسه میخوان چه کنن؟ دارن الحمدلله همشون. بچه‌هاتو به خدا واگذار کن نه به پول. پس اون حدیث رو بگم، امام نهم چی فرمودن؟ مؤمن باید چند خصلت داشته باشه؟ اول توفیق. ما دیدیم در عمر اون افرادی از علما و از پولدارا توفیق داشتن، موفق بودن. بعضی هم نه، وقتی هم میمیرن کسی نیست تشییع جنازهشون بیاد، کار خیر نکرد. دوم چی؟ واعظ من نفسه. خودش خودش گاهی موعظه کنه. یکی از اولیا دم آینه وایساده بود، خودش موعظه کنه، خودش اومد موعظه کنه دم آینه، بید محاسن سفید شده. خودش به خودش گفت تو بزرگتری یا این محاسن؟ خودش به خودش گفت تو بزرگتری، این محاسن در 15 سال تو کوچیکتره، چون آدم 15 16 سال ریش نداره، بعد 16 17 سال یواش ریش در میاد. خودش به خودش گفت تو بزرگتری. گفت پس چرا این عوض شده، این سفید شده اما تو فرق نکردی؟ خودش به خودش موعظه کرد، گفت چرا این عوض شده، تو عوض نشدی. یکی هم اومدید بچهش تب کرده، گفت بچه چرا تب کردی بچه جون؟ گفت امتحان دارم آقا جون. فرد شد آقا، نشست ناراحت، ای داد بیداد بچه من فردا امتحان داره، امشب تب کرده ناراحتی که آیا فردا قبول میشه یا نه. من بدبخت که شب و روز خدا امتحانم میکنه، چرا من به فکریستم؟ چرا به فکریستم؟ پس باید گاهی خودتون موعظه کنی، خود این شعر برای خودتون بخونی. 50 سالها بگید ای که 50 رفت و در خوابی، ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه دریابی. یعنی چند روزی که از عمرت مونده به فکر باشی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. این 5 روزه غنیمت یا حال گذشته از فالا به بعد تصمیم بگید جدن برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد زپس تو پیش فرست. پس این دوتا، اولی چی بود بگی؟ توفیق. دوم چی بود؟ واعظه به نفسه، موعظه کنه خودشو. گاهی همش به فکر این نباشه دیگه، یعنی شما رو موعظه کنه. خود گاهی نشستید صبح نماز میخونی، نماز صبح 5 دقیقه خودتو موعظه کن، به خود بگو تا کی تا چند، بسه دیگه، بسه غفلت، پس محبت پول، بسه ساختمون هی بساخت 80 سال چه ساختمون میشه. بابا فکر آخرتت باش. سوم چی؟ قبول ممن ینصحو، یعنی اگه کسی نصیحتی قبول کن. ولی حالا یه آدمیست خیلی آدم خوبی هم نیه اما شما رو نصیحت میکنه، خودش سیگاری هم به شما که سیگاری نشو، من سیگار میکشم اما شما نشو، قبول کن. بعضی اصلا خودشون گناه کار خلافو میکنن، اما بازم در این حال میدونن این ضرر داره، به جوونا میگن کارو نکن، شما نکنین کار، قبول کن. حالا چه طرف اهل عمله چه اهل عمل نباشه،